نشستید صدای من خیلی خوب، متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، بنده هم ممنونم از تشریف فرمایی عزیزان و امیدوارم که وقت خوشی رو در کنار یکدیگر بگذرانیم و گفتگوی سودمندی داشته باشیم. بله، این جلسه دوم از جلسات شرح کتاب یا منظومه جرس جنبانان اصلاح است و چنان که در نوبت پیش آوردم و لاجرم عزیزان هم کتاب رو تهیه کردند یا آشنایی حاصل کردند، این کتاب منظومه است بالغ بر 1700 بیت که درباره اصلاحگری در جهان اسلام سروده شده است، هم در باب اصلاحگری دینی است و هم در باب انحطاط. و چنان که اولین بیت از ابیات این دفتر برای ما حکایت می کند، بشنو این دل چون حکایت می کند، از تباهی ها شکایت می کند. شکایت از تباهی هاست، یعنی از فساد، از انحطاط، از عقب ماندگی و از عدم پیشرفت و از دردهایی که به پیکر و جان مسلمانان افتاده است و از قافله تمدن عقب مانده اند و رنجهایی که میبرند و امیدهایی که به آینده میباید داشته باشند و جهد و تلاشی که باید برای بیرون آمدن از این تقدیر سیاه تاریخی بکنند. همچنین از جهدهایی که در این باب شده است، یعنی پاره از متفکران مسلمان که نامشان در این کتاب آمده است و آموزه ها و اندیشه هایشان به اجمال آمده است. کتاب متضمن این معانی است. خب به هر یک از این بزرگان که میرسیم، من اون اجمال ها رو بدل به تفصیل میکنم، یعنی مسائلی رو که به نحو بسیار فشرده آورده ام میکوشم که بسط بدهم و در اطراف اونها بیشتر سخن بگویم. مثلا وقتی به سید جمال اسدآبادی میرسیم، به محمد عبده مصری میرسیم، به اقبال لاهوری میرسیم، محمود محمد تاهای سودانی میرسیم، یا به شریعتی خودمون یا به مرحوم بازرگان و دیگران و دیگران، من آراء این عزیزان رو به نحو بسیار خلاصه و امهات اونها رو در ابیات این کتاب آوردم و بیش از آن هم شدنی نبود و نیست، اما میکوشم که اون رو شرح و بسط بدهم و امیدوارم که مجموعه‌ای که از این درس گفتارها و سخنرانی‌ها پدید می‌آید مجموعه سودمندی باشد برای کسانی که می‌خواهند با جریان اصلاح دینی، رفرم مذهبی در تاریخ معاصر اسلامی آشنا بشوند. من البته قید تاریخ معاصر رو آوردم برای اینکه عقب‌تر رفتن و به دورانهای ما قبل مدرن پرداختن قصه دیگری است، داستان دیگری است و در جای دیگری باید شرح شود. گویا اینکه اساساً اصطلاح ریفرم دینی شاید برای اونچه که پیشینیان ما یعنی در دوران پری مدرن کرده اند شاید اصطلاح چندان بجا و منطبق بر حقیقت نباشد. چرا ما داشته ایم بزرگانی مثل مرحوم ابو حامد غزالی که در فکر احیای علوم دین بود و چنان که در پاره از سخنان دیگر هم آورده ام، ایشان هم احساس میکرد که به تعبیر خودش علوم دینی مرده اند و باید از نو زنده شدند و برای احیای آنها کوشید و کوشش بلیغی کرد و کتاب مهم او در 4 جلد بزرگ تحت عنوان احیاء علوم الدین مصروف همین امر شد. دیگران هم به تفاریق چنین کرده اند، اما دوران مدرن یه دورانی است که تفاوت بسیار دارد با دوران ما قبل مدرن، دوران سنت به اصطلاح. در دوران سنت همه چیز ما به همه چیزمون میخورد، به قول مظفر نیکشاه، یعنی دینمون با سنتمون، با شهرسازیمون، با علممون، با اخلاقمون، با جهانبینیمون، با آسمانی که زیر او زندگی میکردیم، با طبمون و همه چیزمون. اینها یه مجموعه متعادلی رو و منسجمی رو تشکیل میداد. اما ناگهان در این جهان یک شکاف بزرگ، بلکه شکافهای بزرگ افتاد. از هر سو ما پراکنده شدیم و به این سو و اون سو کشیده شدیم. قرآن یه تعبیری دارد در مورد خدا ناپرستان، میگوید که آدم خداپرست و خدا باور به یک کس جواب میدهد و با یک کس روبروست که اون خدای اوست، ولی آدم خدا ناباور بدهکار چندین کس است و حواسش به چند جاست. مثالی که قرآن بیاورد: رجلا فیه شرکا و متشاکسون و رجلا سلم لرجل هل یستویان مثلا. یک کسی است که چندین طلبکار به سرش ریخته اند، شرکا و متشاکسون، و دعوا دارن با هم و کاسه کوزه ها رو بر سر او میشکنن و یکی دستش رو میکشه، یکی پاشو میکشه، یکی کلش رو میگیره. اما یک کسی هست که در اختیار یک نفر است و همه چیزش از آن اوست. مثال میزند که آدم خدا باور و خدا ناباور یه چنین وضعیتی دارن. حالا ما در تطبیق این مثال با وضع کنونی خودمون، ما وقتی که وارد دوران مدرن شدیم بدون آمادگی و بدون اینکه خودمون این مدرنیته رو ساخته باشیم و به پا کرده باشیم تا بنشینیم و از درختی که کاشتیم میوه‌هاش رو بچینیم و استفاده کنیم، یک مرتبه با طلبکارای مختلف و متخالف روبرو شدیم. همه چیز ما رو گویی به غارت می‌بردن. اون یکی میگفت علمتون غلطه، اون یکی میگفت دینتون باطله، اون یکی میگفت بهداشتتون خراب، اون یکی میگفت طبتون غلطه، اون یکی میگفت افکارتون خرافیه، اون یکی. همه چیز ما رو براشفتند و از در در آمدند برای اینکه شورشی در میان ما به پا کنند و به پا کردند، و این شورش باعث شد که ما به فکر بیفتیم، یعنی متفکران ما به فکر بیفتند که اولا چه اتفاقی افتاده، واقعا چه خبره، چی به سر ما آمده. درست مثل کسی که زلزله آمده در خونش، سقف به سرش خراب شده، خودش هم بیهوشه، هنوز به هوش نیامده، میان را از زیر اون آوار و اون خرابی ها بیرون میکشن، همینطوری برای مدت ها گیجه، سرش رو این سو و اون سو میکنه که چی شده، چه اتفاقی افتاده، بفهمه که زلزله اومده. ولی بعد از این که فهمید زلزله اومده، حالا به فکر میفته خونه رو از نو چگونه بسازیم که زلزله اون رو ویران نکنه، اصلا خانه سازی نوین چگونه است و برای این خانه سازی چه کارها باید کرد، چه دانشها باید آموخت و غیره و غیره. واقعا چنین اتفاقی افتاد در ملل شرق در قیاس با عالم غرب. و خب متفکران به پا خواستن برای اینکه اولا توضیح بدن که چه اتفاقی افتاده، یعنی چی شده و چی آمده، احساس می شد یه چیزی، اتفاقی بدی افتاده. ولی بعد در درجه دوم که ما چه کار باید بکنیم تا از این تقدیر تاریخی رهایی پیدا کنیم و دوباره به جایگاه خودمون برگردیم، یا اگر خدای نکرده بلایی بدبختی به سر ما آمده اونو علاجش کنیم. در میان این کسانی که خیلی نگران این قصه بودند، مخصوصا متفکران دینی بودند که فکر میکردند که ما اگر قصه دینداریمون رو از نو به سراییم و بتوانیم که درک تازه‌ای از دین به دست بدهیم، بلکه پاره از ماجرای عقب موندگیمون رو اصلاح کنیم و تدبیر کنیم، برای اینکه یکی از تئوری‌هایی که مطرح می‌شد این بود که شاید یکی از عوامل مهم عقب ماندگی ما نوع دینی است که داریم یا درک و معرفت دینی است که داریم، ولذا این رو باید تا می‌توانیم اصلاح کنیم و تصحیح کنیم. اینجا بود که رفرم مذهبی پدید آمد، رفرمیست‌های مذهبی به میدان آمدند و متاع خودشون رو عرضه کردند. تا امروز هم این جریان داره، یعنی ما میتوانیم بگیم نزدیک یک قرن و نیم هست که ما با این ماجرا مواجهیم و هنوز هم خوشبختانه متفکرانی هستند و اونها میکوشند که ماجرا رو به سامان کنند. حالا باز قبل از این که وارد شرح ابیات بشویم، مثل همیشه خب ما مقدمات زیادی رو باید بیان کنیم، گاهی هم بیشتر وقتمون در ذکر همین مقدمات می رود. ببینید، من مایلم برای روشن شدن موضوع یکی دو نکته رو اینجا محضر عزیزان عرضه کنن. اساسا به اندیشه پیشرفت باید فکر کنیم. خب همه حرف بر سر این است که گویی که یه قومی پیش رفتند، ترقی کردند و یه قومی عقب ماندند و ترقی نکردند. خود این مفهوم ترقی چیه؟ و در مقابلش و ضدش مفهوم انحطاط چیه؟ میدونید در میان فرنگی ها، یعنی میتونم بگم که این ایده رو خود فرنگی ها به ما فروختند. The idea of progress. کتابی هم هست اتفاقا به انگلیسی، نویسندش آقایی هست به نام بری، کتاب نسبتا قدیمیه، 50 و 60 سال پیش اون موقع که من دانشجو بودم اون کتاب رو دیدم، کتاب خیلی خوبیه. اتفاقا توضیح تاریخی میدهد که ایده پروگرس، ترقی، چگونه در میان اروپاییان و غربی ها پیدا شد که ما در حال ترقی هستیم، در حال پیشرفت هستیم. خب شما همه می دانید که مفهوم دارک ایجز، یعنی قرون سیاه، قرون وسطا که اونها رو دارک ایجز می کنن، از همینجا برخاست که گذشتگان در سیاهی و تاریکی و ظلمت جهل و خرافه و تعصب و غیره اینا زندگی می کردن. یه مرتبه آفتابی طلوع کرد و نوری درخشید و مدرنیته پدید آمد، رنسانسی شد و اون ظلمت ها بدل به نورانیت شد و انلایتنمنت یعنی دوران روشنی و منور شدن. اصلا این مفهوم روشن فکر از همونجا آمد، یعنی در مقابل دارک ایجز، یعنی گویی متفکران پیشین تاریک فکر بودن یا خاموش فکر بودن. بعد این رنسانس یعنی نوزایی باعث شد که تاریکی ها بدل به نورانیت بشود و روشن فکر، منور الفکر پدید بیاد. از قضا قبل از اینکه کلمه روشن فکر میون ما فارسی زبان ها شایع بشه، کلمه منور الفکر به کار می رفت که از همون عصر تنویر گرفته شده بود. عرب ها به انلایتنمنت میگن عصر تنویر، یعنی عصر نورپاشی و نوربخشی، و لذا متفکرانشون هم منور الفکر بودن. خب این حرف چه سبب دارد، چه حکمتی و چه معنایی دارد که یه دوره تاریکی بوده و اکنون دوره روشنایی است؟ چرا باید ادوار تاریخی رو اینطور معنا کرد و اینطور دید؟ پشت سر همین این اندیشه یه اندیشه دیگری وجود دارد که اون رو هم باید ما بکاویم. اون اندیشه این است که گویی که تاریخ یک سیری دارد و یک سیر خطی هم دارد و این سیر زیگزاگی هم نیست، این سو و اون سو نمی رود. تاریخ بشر یک تاریخ بیشتر نیست، همه آدمیان شرق و غرب یک تاریخ بیشتر نیست و این یک تاریخ هم یه مسیری دارد و در این مسیر بعضی ها اکنون جلوترند و به اون مقصد نهایی تاریخ نزدیکترند و بعضی ها هنوز نرسیدند و عقب موندند. پس ببینید یک پیشفرض دیگری در اینجا هست در مفهوم ایده آ پروگرس. درست شما ببینید مثلا وقتی که ما هممون در یه جاده حرکت میکنیم، رانندگی میکنیم، بعضی از ما جلو میزنن، جاده همون جاده است دیگه و یه مقصدی داره، به یه جایی منتهی میشه. ما یا ماشینمون کنده یا بنزین نداریم یا نمیدونم عیب داره کارمون یا رانندگی بلد نیستیم و یکی دیگه هم از ما جلو میزنه. ولی این که کسی از ما جلو میزنه، این لازمش این است که شما قبول داشته باشید که یه جاده ای ما داریم و این جاده داره تعریف میکند که کی پیش است و کی پس است. اگه این جاده نباشه، مثلا فرض کنید که شما در یه جاده دیگری حرکت کنید، من در یه جاده دیگری، دیگه نمیشه گفت کی جلوه کی عقبه. مفهوم پیشرفت و the idea of progress در واقع مبتنی و مسبوق به این اندیشه است که تاریخ یک سیر خطی دارد و در این سیر خطی یه عده جلو افتادن و یه عده به اونها نرسیدن هنوز، و این که به اونها نرسیدن باز معناش این است که اگر اینا هم میخوان جلو بیفتن، تو همین جاده باید برن جلو، جاده رو نباید عوض کنن، در همین جاده باید برن جلو تا به اون پیشروان برسن. یعنی ناگزیر ما هم به فرض اگر عقب مانده ایم، برای پیشرفت جاده دیگری وجود ندارد، راه دیگری نیست، همین طریق رو باید بپیماییم تا به همین جا برسیم که منور الفکرها رسیده اند و عرض می شود که دوران انلایتنمنت اروپا پدید آورده است و اقتضا کرده است و ناچار ما همچنان عقب مانده ایم. این نکات خیلی نکات مهم است. یعنی اگر این مفروضات پیشین رو شما مد نظر نداشته باشید، اصلا به ایده انحطاط نمی رسید. یعنی این مفهوم انحطاط براتون روشن نخواهد بود، مفهوم پیشرفت روشن نخواهد بود. حالا این پیشفرض‌ها از کجا اومده؟ ببینید این پیشفرض‌ها هیچ کدومش توی دنیای گذشته ما وجود نداشت. یعنی شما به متفکران بزرگ از ارسطو و افلاطون بگیرید بیاید تا برسید به ابن سینا، تا برسید به حکیم سهروردی، تا ابوریحان بیرونی، تا غزالی، تا هر یک از این متفکرانی که ما در دوران سنت داریم، اصلاً idea of progress اصلاً وجود ندارد. خطی بودن سیر تاریخ وجود ندارد. اصلاً اینکه تاریخ یک متحرک واحد است، یعنی گویی که یه اتوبوس است که آدمیان سوارشن، یا یه قطار است که آدمیان سوار او هستند، سرعتی دارد، کندی دارد، تندی دارد، عقب ماندگی دارد، پیشرفتن دارد، شتاب دارد، سرعت دارد، اصلاً این حرفا مطرح نیست. اینا از کجا درآمد؟ اینا پیشفرض‌های خیلی مهمی است که ما به خوردمون، یعنی تزریق در ذهن ما شده است و معمولاً هم درباره‌اش خیلی فکر نکردیم و خیلی فورگرانتد می‌گیریم، یعنی مسلم می‌گیریم که بالاخره اروپا و مدرنیته دوران پیشرفت است، پیشرفته است، و دیگرانی که هنوز به طور کامل و کافی مدرن نشده‌اند لاجرم تو دوران ارتجاع‌اند یا انحطاط‌اند. همین کلمه ارتجاع هم از همینجا در میاد دیگه. این اواخر دیدم یه آقای روحانی حرفای عجیب و غریبی میزنه در وفات مرحوم آقای اسحاق که از مراجع بود در نجف، نوشته بود ایشون چند تا فتوای مترقی داشتن. من واقعا تعجب کردم، آخه مترقی یعنی چی و این چه معیاری است؟ خب اندیشه ها معیار دارن، یا راستن یا دروغن یا صحیحن یا باطلن یا مترقی و ارتجاعی. اینا حرفایی است که از دل این ایده پیشرفت سیر خطی تاریخی برخواسته است که تمام اینا مشکوک است و تمام اینها باید مورد توجه و تأمل تازه قرار بگیره. از این حرفایی که میگم به خورد ما داده شده است، خیلی باید ما حذر کنیم و ریشه هاش رو ببینیم. خب یکی از کسانی که در مغرب زمین این نکته رو جا انداخت، از بزرگترین کسان البته جناب هگل بود. فیلسوفان دیگر هم بودن. هگل اصلا اندیشه تاریخیت رو با خودش برد. شما اگر نوشته های متفکران و فیلسوفان خصوصا آلمانی قرن 19 رو بخوانید، یه وقتی که من اینا رو نگاه میکردم جایی هم نوشتم، گفتم تو نوشته های اینا طوفان تاریخ میوزد، اصلا همه چیز به دست تاریخ سپرده شده، تاریخ چنین اقتضا میکند، تاریخ به اینجا رسیده است، تاریخ ما از تاریخ عقب مانده، اصلا تاریخ تبدیل میشه به یه موجودی، اونم یه موجود قهار، موجود خیلی بزرگ سنگین با عظمت که همه چیز، یعنی همون در واقع جانشین خدا، همون خدا اسمش میشه تاریخ، و این خدا همه کاره هم هست دیگه، همه چیز یه عده‌ای رو عقب میندازه، برای خودش تقدیری داره و مستخدمینی داره و نیتی داره، مقصودی داره و میراند تاریخ رو به جانبی، همه این چیزها هست. وقت بزرگترین اینها در واقع آقای هگل بود. هگل خب واقعا هم فیلسوف خیلی بزرگی است. اگه کسانی میخوان عمرشون رو ضایع کنن برن هگل بخونن. این هم توصیه برای اینکه نوشتن که هگل خودش میگفت که اولایی که این فلسفه رو مینوشتم خودم میفهمیدم و خدا هم میفهمید، الان آخر عمری نه خودم میفهمم نه خدا. و بسیاری از مطالبش رو شارحان هگل هم گفتند که معلوم نیست چی داره میگه و چی جوریست. با همه حرف ها خب خیلی مؤثر بود در تاریخ. شاگرد غیر مستقیم هگل که آقای مارکس باشه که حرفش رو همه شنیدید، یعنی با مکتبش فی الجمله آشنایی دارید، شاگرد غیر مستقیم میگم برای اینکه شاگرد مستقیم هگل کسی بود به نام آقای لودویگ فیرباخ که تعلیمات هگل از طریق او منتقل شد به مارکس، و فیرباخ امروز اون شهرت رو نداره و مارکس خب به عوضش شهرت جهانی داره، از خود هگل هم جلوتر زده. مارکس هم این تاریخیت رو وارد اندیشه و مکتب خودش کرد. شما وقتی که مارکس میخونید، یه وقتی ما بخش زیادی از عمرمون رو حروم کردیم برای خوندن آقای مارکس و شاگردانش و کتابهاش و کتاب شارحانش، اونجا هم طوفان تاریخیت میوزد، همه چیز به دست تاریخ سپرده شده، اقتصاد تاریخی است، دین تاریخی است، و از همه بالاتر انسان یک موجود تاریخی است. این هیستوریسیتی، این تاریخیت، خب این تعبیرات اصلا تو لغت انگلیسی نبود، هیستوریسیتی نبود، اینا رو وضع کردن برای اینکه این اندیشه ها رو بتونن در قالب این الفاظ بگنجانن، و اینکه همه چیز یه موجود سیال گذرایی است و چنان که گفتم این نسیم تاریخیت بر اونها میوزد، ولذا به هر چیزی که شما دست میزنید گویی که به یه قطعه از او دست زدید. یعنی مثلا آدمیان این جهان امروز معاصر ما یه قطعه از انسانیتن، همه انسانیت در ما خلاصه نشده و ما یه رود جاری هست انسانیت، ما یه بخشی از او رو قرار، بعدن هم خواهد آمد قبل ما. خب شما میدونید که بعد جناب داروین در عرصه بیولوژی هم همین تاریخیت رو وارد کرد، ما آدمیان از اول این چنین نبودیم و امروز چنینیم و بعدها هم معلوم نیست که به کجا خواهیم رسید، و داستان ادامه دارد، این رشته سر دراز دارد. واقعا من هرچه در باب این تاریخیت بخوام بگم کمه و دوستان فاضل ما میتونن مطالعه کنن. عرض میشود که این تاریخیت با خودش همین مفهوم سیر خطی تاریخ را آورد. یعنی هگل وقتی که آغاز کرد به فلسفه ورزی خودش، گفت اصلا یک روح مطلقی وجود داشت، اون میگه روح مطلق، میگه آیدیا، که حالا در ترجمهش هم به فارسی ما خیلی مشکل داریم، من به نظر خودم باید رو وجود مطلق ترجمه کنیم، اما حالا یعنی الان بحث این مطرح نیست. یک وجود مطلقی یا یک روح مطلقی ابتدا بود، این راه افتاد در تاریخ، در طول تاریخ نیشنها رو، ملل رو آفرید یکی پس از دیگری، تا نوبت رسید به اروپایی ها که در واقع آخرین ملتی هست که خداوند یا اون روح مطلق آفریده است، و این روح مطلق دیگه به پایان کار خودش رسیده، برای اینکه روح مطلق به دنبال آزادی بود. ملل آغازین، یعنی از هخامنشیان ایران اتفاقا شروع میکنه، ملل آغازین در بند بودن، و این روح به تدریج آزادتر شد تا به دوران لیبرالیزم مدرن رسید. شما نمیدونم فوکویاما رو اسمشو شنیدید دیگه، فوکویاما که یک کتابی نوشت به نام پایان تاریخ، خیلی این کتاب مهم بود، سر صدا هم کرد. این کتابو 30-40 سال پیش نوشت، من یادم تو درسای فلسفه علوم اجتماعی تئوریشو درس میدادم. این میگفت تاریخ به پایان خودش رسیده. ببین اصلا این مفهوم پایان تاریخ اصلا چجوری متولد شده؟ شما این مفهومو شما نداشتید هرگز. تاریخ لابد یه جایی میخواسته بره، الان رسیده به اونجا، و لابد یه چیزیه، یه متحرکیه، نیتی داره، یه جاده‌ای داره، یه چیزی رسیده به اونجا. ایشون گفتش که تاریخ به پایان خودش رسیده، و سخنانش برگرفته از هگل بود. خودش هم میگه، هگل البته چند تا شارح داره، یکی از شارحانش به نام آقای کوژو که شارح فرانسوی آثار هگل، فوکویاما از کوژو استمداد کرده بود و فلسفه هگل رو از او برگرفته بود و میگفت لیبرالیزم پایان تاریخ است. و این لیبرالیزمی که الان در آمریکا وجود داره دیگه غایت و کمال تاریخ، پایان تاریخ، یعنی نه اینکه یعنی فردا دیگه زمان نخواهد بود، یعنی دیگه چیزی نمونده که بشر دنبالش بگرده. تو همین دوره لیبرالیسم همطور باقی خواهد ماند، غلط میزنه، تا حالا همطور میغلطید که به یه جایی برسه، رسید به اون جایی که میخواست برسه و میبایست برسه و رسیده است، و دیگه بیش از این تصوری نمیشه کرد که چه جای دیگه باید رن. همین مفهوم پایان تاریخ مترتب است بر مفهوم چی؟ جاده داشتن تاریخ، سیر خطی تاریخ، پیشرفت، ارتجاع، سنت، مدرنیته، همه اینها، اینا با هم دیگه میان. ما وقتی که از انحطاط سخن میگیم، اگه این نکته ها رو در نظر نگیریم گمراه خواهیم شد، یعنی مفاهیم در تیرگی برای ما جلوه خواهند کرد. به همین سبب این مفهوم خطی تاریخی که یه عده‌ای معتقدند که شرق عقب مانده است، چون تو این جاده تاریخ به اروپا نرسیده، چون یه جاده تاریخ بیشتر نداره. این یادتون باشه، این خیلی حرف مهمی است، خیلی پیش فرض سهمگی نیست. تاریخ یک جاده بیشتر نداره، اون یه جاده همین است که اروپایی‌ها طی کردن و به اینجا رسیدن، دیگران هم ناگزیر باید پا در همین جاده بگذارن و همین مسیر رو طی کنن، و چون تا حالا به این نرسیدن به اروپایی‌ها، لذا عقب موندن. اگر ما در هر یک از این مقدمات و مفروضات تردید بکنیم و رخنه بکنیم و خدشه بکنیم، ببینید این مفهوم ارتجاع و ترقی و انحطاط، این همه واژگونه خواهد شد، همه معنای دیگری خواهد داشت، و اصلا نفس سوال زیر سوال خواهد رفت. اینکه آیا ما انحطاطی اصلا داریم؟ چون بعد اول بپرسیم آیا ما تاریخ به معنای یه چیز کلی داریم؟ آیا تاریخ جاده داره؟ آیا سیر خطی داره؟ آیا یه جاده بیشتر نداره؟ اگه اینا رو ما اول روشن نکنیم، یه دفعه بخوایم بپریم بریم سراغ این که انحطاطی هست یا نیست، یا ما منحطیم یا نیستیم، ما از کمر جاده وارد شدیم و قصه رو از آغازش نیامدیم و بنابراین به جواب روشنی هم نمیرسیم. ببینید من این مطالب رو تو این کتاب نیاوردم، منم از کمر مطلب وارد شدم، ولی الان برای این که قصه روشن بشه اصلا ما راجع به چی داریم حرف میزنیم و از کجای مطلب اصلا آمده و در ذهن ما نشسته و سوال انگیخته، و وقت سوال ذهنی بلکه واقعا در زندگی ما تأثیر گذاشته دیگه. الان خیلی از مردم ما، حتی سیاستمداران ما، متفکران ما، در این سوالات غوطه میخورن و در این که ما در زندگی چی کار باید بکنیم، آیا از غرب تقلید کنیم، تقلید نکنیم، اقتباس بکنیم، اقتباس نکنیم، گزینش بکنیم، گزینش نکنیم، اصلا خودمونو با اونا قیاس بکنیم، قیاس نکنیم، آیا ما یه راه دیگه میتونیم انتخاب کنیم اصلا کاملا متفاوت با این راه، حالا اینا جلو رفتن، عقب رفتن، هرچی هستن برای خودشون هستن، آیا ما به همین راه باید بریم، اصلا راه دیگری وجود دارد یا ندارد؟ اینا تمامش سوالاتی است که توی زندگی ما اثر داره. شما الان میدونید خب یه عده اومدن توی مملکت ما یه مفهومی رو مطرح کردن به نام غرب زدگی. همه ما شنیدیم غرب زدگی، من نمیدونم در ذهن شما چه تداعی میکند این مفهوم. این رو یک پیرمردی درست کرد به نام آقای فردید، منتها چون در جمع فیلسوفان بود حرفش چندان میان عامه مطرح نشد، تا کی؟ تا یه نویسنده مشهور خیلی خوشقلمی به نام آقای جلال آل احمد این مفهوم رو از او قاپید گرفت و کتابی نوشت به نام غرب زدگی. این کتاب انفجاری مشهور شد. این غرب زدگی که جلال میگفت با اون غرب زدگی که اون آقا میگفت خیلی فرق داشت، اصلا این دوتا بود، به طوری که اون که مبدع این نظریه بود بعدن اومد گفت ایشون حرف منو اشتباه فهمیده و تحریف کرده و منظور من این نبوده. راست هم میگه، منظور او این نبود، اما اونی که میونه مردم جا افتاد همین بود، همین تئوری بود، همین یا این تعبیری بود که جناب آل احمد میان مردم مشهور کرد. خب آل احمد، اونایی که متعلق به نسل گذشتن، هم نسل ما هستن، میدونن که از چه شهرتی برخوردار بود و چه نفوذ کلامی داشت و به دلیل اینکه خب مرد مبارزی هم بود، سخنانش به نحو مضاعف مورد توجه قرار می گرفت، انسان بسیار شجاعی هم بود و نترس بود، حرف خودش رو می زد و قلم بسیار نیشداری هم داشت، سبکی داشت اصلا در نوشتن و به همین سبب حرفاش جا افتاد. یکی از حرفای خیلی جالبی که در همون، من یادم دانشگاه شیکاگو، من همین غرب زدگی آل احمد رو درس می‌دادم و یکی از نکته‌های خیلی نیکویی که تو پاورقی‌های پایانی کتاب آورده آل احمد، میگه اگر طلبه‌ها بیدار شوند این مملکت انقلاب خواهد شد. این از پیشبینی‌های غریب آل احمد است. در اونجا میگه از روشن فکران ما هیچی ساخته نیست، اینا غرب زدن، اینا همه مقهور غربن، از اینا چیزی ساخته نیست، از چپا هم چیزی ساخته نیست، اینا همشون نوکرای شوروی هست. اگر روحانیون، اون اصطلاح طلبه ها رو بکنن، اینا بیدارشن و برخیزن، کار این مملکت به سامان خواهد شد. و میدونید که آل احمد مرید آقای خمینی بود به شدت، خودش و خانمش، خانم سیمین دانشور. و بعد از 15 خرداد که آقای خمینی رو زندان کردن و بعد آقای خمینی آزاد شد، واقعا بعد از آزاد شدن منم به دیدن آقای خمینی رفتم، آل احمد رفته بود به دیدن آقای خمینی با خانمش و با آقای خمینی بیعت کرده بود و برای اینکه خانمش هم بیعت کنه یک تشت آبی آورده بودن و آقای خمینی دستش رو تو این تشت آب گذاشته بود و خانم سیمین دانشور هم دستش رو در این تشت آب و اینطور بیعت کرده بود. چون مشهور است، حالا درسته یا نه نمیذارم، میگن در قدیر خم خانم‌هایی که می‌خواستن با امام علی بیعت کنن، آقایون که مشکلی نداشتن، ولی خانم‌ها چون نمی‌توانستن دست به دست امام علی بدن، یک تشت آب یوردن، امام علی این طرف دستش رو در آب گذاشته بود، خانم ها میمدن دستشون رو در همون تشت آب میگذاشتن. آل احمد بسیار بسیار مرید آقای خمینی بود و حتی وقتی که رفته بود پیشش، دیده بود که کتاب غرب زدگیش میشه آقای خمینی است و آقای خمینی در یک سخنرانیاش هم گفت آل احمد که پیش من اومد این کتاب رو که دید، گفت آقا شما هم از این چرت و پرت ها میخونین. و حالا داریم دور میشیم از ماجرا. از این شود که این کتاب غرب زدگی خیلی مؤثر بود. غرب زدگی آل احمد بیشتر میخواست بگه که غرب به قول خودش با خر و خرجینش وارد ایران شده، صنعتش آمده، این آداب و رسومش آمده، سنت‌های ما رو داره تزیگی میکنه، اخلاق ما رو داره از بین میبره. و خب این حرفا باب دندون روحانیون هم بود. من خودم یادمه وقتی که آل احمد فوت کرد، آل احمد مشروب زیاد میخورد و عاقبت هم ظاهراً به همون سبب فوت کرد. یکی از اقوام ما که پزشک او بود خودش به من گفت، گفت من رفتم بالا سرش در یکی از دهات شمال فوت کرده بود، رفتم و حتی شیشه عرقش هم دادم آزمایش کنم، یعنی توش سم می چیزی نریخته باشن، چون اون موقع شهرت پیدا کرد که حکومت کشتش و از این شهرت‌های کاذب زیاد بود اون موقع. هر کی می‌مرد می‌گفتن اینو حکومت کشته، آقا مصطفی خمینی را هم گفتن حکومت کشته، شریعتی را هم گفتن حکومت کشته، اینا هیچ کدوم نبود، یا اون صمد بهرنگی رو، اینا هیچ کدوم. بعد از دنیا رفت. من در مسجد مجد بودم، آقای فلسفی روحانی مشهور، ایشون در ترحیم آل احمد سخنرانی می‌کرد. بعد اونجا گفت که بله، از فضایل مرحوم جلال آل احمد که ایشون یک کتابی دارن به نام غرب زدگی. من این کتاب رو نخوندم، خودش گفت، ولی حدس میزنم که در اون چه باشد. و گفت از این اسم غرب زدگی من یاد یک کلمه دیگه عربی میفتم، اون کلمه مستسبع. کلمه مستسبع در عربی یعنی سبع زدگی، یعنی یه درنده با شما روبرو بشه به طوری که شما میخکوب بشین، مثلا ندونین چی کار بکنین. اینا عربا میگن فلانی مستسبع شد، یعنی اون سبع او رو گرفت و او دیگه نمیدونه چی کار بکنه. ایشون گفت که من این کتاب رو نخوندم، ولی فکر میکنم این غرب زدگی یه چیزی از جنس اون سبع زدگی باشه که ما مستسبع شدیم، دچار استسبع شدیم، یعنی یه درنده‌ای که غرب باشه به ما هجوم کرده و ما خودمون رو باختیم، ما دیگه از حرکت ایستادیم، نمیدونیم چی کار بکنیم. این کتاب غرب زدگی، خب گفتم آقای خمینی هم میخونه، اینا خیلی خوششون اومد. اما اینا نمیدونستن، تا همین بعد از انقلاب هم نمیدونستن، تا وقتی که من این راز رو فاش کردم، گفتم اون غرب زدگی که اون پیر مرد میگفت اون غیر از این غرب زدگی است که جلال آل احمد، اون راست میگفت که اینش تحریف کرده، ولی همون بهتر که تحریف کرد، ولی که اون ایده اصلی بسیار مضر و مخربه، بسیار باطله. اون معناش همین حرکت خطی تاریخ بود، توجه میکنید، دقیقا این بود که این تاریخ یک حرکت داره و ما به اون جایی که باید برسیم که غرب رسیده نرسیده، میخواییم مثل اونها بشیم و این ما رو مستسبع کرده. از حالا این غرب زدگی که بعدها این برا ترجمه سختی هم داشت، وست توکسیکیشن، از این چیزها درست کردن، وست توکسیکیشن یعنی توسط غرب مسموم شده ایم، ولی این واقعا مفهوم او نبود. او میگفتش که ما ده تاریخ ما زیر صورت تاریخ غرب رفته است و چه چیزای حرف، ولی در بنش اندیشه های هگلی نشسته بود و سیر خطی تاریخ و جبر تاریخ، این خیلی خیلی مهم بود. یعنی ما ناچار غربی خواهیم شد، ناچاریم، غرب زدگی نیست، تاریخ ما غرب زده است، نه اینکه من غرب زدم شما غرب زدید، تاریخ ما غرب زده، رفته زیر سلطه غرب و ناچار چنین خواهد شد. مثل اینکه یه تریلی شما رو زیر گرفته باشه، شما هیچ کاری نمیتونید بکنید، جاده دیگری هم وجود ندارد، جاده دیگری هم وجود ندارد. من یکی از همین مریدای اون آقا در نوشته ها شدم آوردود، نوشته بود برای من مثل روز روشن است که همه ملت ها به راه غرب خواهند رفت، یعنی یه راه بیشتر وجود نداره و جبران هم به این راه خواهند رفت. این مفهوم غرب زدگی بود، چنان که اون آقای نخستین آورده بود. ببینید همه اینها چنان که عرض کردم از همینجا برمیخواست که تاریخی داریم و این تاریخ ماهیتی دارد و ذاتی دارد و حرکتی دارد و مسیری دارد و مقصدی دارد و در این مسیر بعضیا پیش میفتن و بعضیا پس میمونن و راه دیگری هم وجود ندارد. این هگل که در این زمینه ها سخن میگفت، حتی یه تعبیری هم داشت، میگفت بعضی ها اونقدر عقب موندن که از تاریخ بیرون میرن، یعنی اصلا دیگه اثری ازشون نمیمونه، از تاریخ بیرون میافتن، مثل کسی که از ماشین پرت میشه بیرون. این تعبیرات هم در کار جناب هگل بود. به هر حال وقتی که ما از انحطاط و ترقی و اینا سخن میگیم، این چیزها رو در بن باید داشته باشیم. این یک نکته که بالاخره پیش‌فرض‌ها رو در نظر بگیریم. اما نکته دوم این که خیلی خوب، اروپا بالاخره پوست انداخت و عوض شد دیگه، یعنی یه دوران به قول خودشون دارک ایجز، قرون وسطا داشتن که پر از تاریکی و خرافه و غیره و اینا بود، اینو پشت سر گذاشتن و یه دوران روشنایی پدید آمد. خب حالا این مدرنیته چیه؟ یعنی این اتفاقی که افتاد چه چیزی پدید آمد؟ خب خیلی البته در این باب فخر میکنن دیگه، یعنی یک لیست بلند بالایی رو برای شما برمیشمارن که تعصبات زدوده شد، بسیاری از بیماری ها از بین رفت، بسیاری از خرافات از میان رفت، استبداد از میان رفت و دین ضعیف شد و ضعف انسان در مقابل طبیعت از میان رفت، آزادی آمد، حقوق بشر آمد، شهرسازی نو آمد، بهداشت آمد، طب جدید آمد، تا بخواید اینها رو برای شما برمی‌شمارن، چیزایی که ما آشنا هم هستیم که، و از همه مهمتر این که عقلانیت تازه‌ای پدید آمد که این عقلانیت تازه کلن با عقلانیت پیشین فرق داره. یعنی مدرنیته یک چنین چیزیست. مدرنیته بنابراین ما قبل مدرن می شود دوران عقب مانده. ارتجاع معنیش این میشه که شما از دوران مدرن برین عقب به سوی ما قبل مدرنیته، معنیش این میشه این رجعت به گذشته. بنابراین وقتی که یه حرفی شما امروز بزنید، یه عملی، یه ادبی، یک نظری که مال مدرن نباشه اسمش میشه ارتجاعی، یعنی مال دوران ما قبل مدرنه. مثلا فرض کنید که امروزه که خیلی حرف از مثلا طب آلترناتیو است یا طب سنتی، خب یه عده اینا رو طب ارتجاعی مینامن دیگه، یعنی میگن اینا رجعت به گذشته است و متعلق به دوران مدرن نیست. یا شما اگر بخواد مثلا زندگی به شیوه های پیشین بکنید، یا مثلا دوران مدرن، ببخشید دوران ما قبل مدرن بردهداری بود، خب بردهداری امروز نیست، یکی از فخرهایی است که انسان مدرن میکند که ما این نظام بردگی رو برانداختیم و نظامات استبدادی رو برانداختیم، دموکراسی آوردیم، آزادی آوردیم، حقوق بشر آوردیم و چه و چه و چه. اگه فرضاً ما به دوران بردگی برگردیم، خب اسمش میشه ارتجاع دیگه و امثال ذلک. یا مثلا در مورد زنان، یکی از نکته های مهمی که در باب مدرنیته میگویند و همین آقای برنارد لوئیس که اسمش رو باید شنیده باشید، مورخ دانشگاه پرینستون بود، آدم بسیار مشهوری بود و من دیده بودمش در دانشگاه پرینستون که بودم، یه بارم پای سخنرانی من آمد و یادم که یک سوالی هم از من کرد، سوالش هم یادم الان. عرض می شود که آقای برنارد لوئیس خب متخصص تاریخ عثمانی بود، وقتی که این 9/11 اون حادثه رخ داد و اون برج های دوقلو شکست، یعنی در اثر یک حمله تروریستی، خب خیلی ها درباره این که مسلمان ها چرا این کارها رو می کنن و اینها، و این مسلمان هایی که ارتجاعی هن و انحطاطی هن و اینا چرا از این کارها می کنن، چه دشمنی و خصومتی با مدرنیته دارن. آشکارا بعضی هم میگفتن که مسلمان ها حسد میبرند به ما مدرن ها، به مدرنیت ما، و قبطه میخورند و به این جهت خصومت میبرزند. و آقای برنارد لوئیس یک کتابی نوشت، خیلی کتاب مشهور شد، خیلی هم پرفروش، What Went Wrong، اگر دیده باشید What Went Wrong، یعنی کار از کجا خراب شد، مسلمان ها چطور شد که به این روز افتادن. خلاصه حرفش این بود، این کار از کجا لنگ شد. و برنارد لوئیس یه مورخ یهودی بود و در جنگ جهانی دوم هم جزو سازمان‌های جاسوسی انگلستان بود، یعنی چیز پنهانی نیست، خودش هم نوشته. ایشان خب نوشتاش معمولا راجع به مسلمین خصمانه بود. حالا اون کتاب رو بعد بخونید، کتاب بزرگی هم نیست اتفاقا، ولی غرض من اینه، یکی از نکاتی که تو این کتاب آورده میگه رفتار مسلمان‌ها با زنان بود، رفتار خیلی عقب افتاده‌ای داشتن و یکی از شاخصه‌های مدرنیته جایگاه زنان است در جهان مدرن و رفتار آدمیان مدرن است با زنان، حقوقی که برای زنان قائلند. بعدم میره در دل تاریخ که مثلا در دوران عثمانی، چون گفتم مورخ ترکان عثمانی بود. اونجا مثلا با زنها چه رفتاری داشتن، چگونه بود، چگونه نبود، و در مقابلش در اروپا، مثلا اروپای 3-4 قرن پیش به این طرف، چه تفاوت‌های پیدا شد و چه حرمتی برای زنان قائل شدن و غیره. خب مدرنیته از این مفاخر بسیار زیاد داره که برشمرد و بگوید که ما دوران مدرنی هستیم و ما آمدیم و واقعا ظلمت ها رو زدودیم و نورانیت برای بشریت به ارمغان آوردیم. ولی زمان مدرنیته خوبه خلاصش. در قیاس با دوران سنت و پیری مدرن، بشریت پیشرفت کرده واقعا. این خیلی مهمه، پیشرفت کرده، بالا اومده، جلو اومده و از اون فروماندگی و انحطاط بیرون آمده است. و من دیدم مثلا فرض کنید که مرحوم محمد ارکون که از قضا من در این کتاب ذکرش هم کردم، حالا به وقتش به اون میرسیم، ایشون معتقد بود، یه بارم یک ایشان و طارق رمضان، اسم این بزرگان رو شما شنیدید یا نه، طارق رمضان هم یک روشنفکر مسلمان نوه مرحوم حسن البنا، ایشون البته زاده سوئیس است و در اروپا زندگی میکنه و غیره، از روشنفکران دینی است. یادمه در آلمان یک مجلسی داشتیم و من از سخنرانش بودم، محمد ارکون همینطور و آقای طارق رمضان. محمد ارکون استاد دانشگاه سوربن پاریس بود و مرد بسیار نام‌آوری و در باب اسلام هم و قرآن هم بسیار نوشته. این دوتا تقریبا بحثشون شد بر سر چی؟ و آقای ارکون میگفت در اسلام هم ما باید رنسانس داشته باشیم، همون رنسانسی که در اروپا اتفاق افتاد در ما هم باید اتفاق بیفته و ما محتاج چنین جنبشی و جهشی و تنویری هستیم. گویی که ما همچنان در همون عصر ظلمت، در همون دارک ایجز زندگی میکنیم و تا رنسانسی نوزایی پیدا نشه و نوری نتابد به ما، ما در دوران تاریکی خواهیم بود. طارق رمضان البته رأی مخالفی داشت و معتقد نبود که مسلمان ها یه جور رنسانس شبه اروپایی لازم دارن. اما آقای، من یادمه پای یکی از سخنرانی آقای ارکون بودم، اینم در آلمان بود، منتها در برلین، عرض می شود که یه تعبیری هم از او شنیدم، می گفتش که you have to unlearn. unlearn رو من اولین بار از او شنیدم. هر چی که راجع به اسلام میدونید you have to unlearn، یعنی همه رو باید پاک کنید از ذهنتون، اصلا همه رو بریزین دور، از نو باید اسلام رو مطالعه کنید و بررسی کنید و اصلا یک معرفت تازه، حالا کلمه معرفت رو بگارم، راجع به اسلام پیدا بکنید. همه اونا متعلق به دارک ایجزه، اونا همش مال دوران ظلمت اسلامیه و برای یک رنسانس اسلامی همونا رو باید پاک کرد، اونا رو باید دور ریخت و از نو. حالا چجوری از نو شروع کنیم؟ چون خودش آنتروپولوژیست بود، ما باید آنتروپولوژی اسلامی، تمام حرفاش هم توصیه‌ای بود، یعنی یکی از اینا خودش نکرد، باید این کارو بکنیم، اون کارو بکنیم، اون کارو بکنیم تا رنسانس بشه. و من همیشه تو کتاباش و تو سخنرانش میگشتم که خب شما اقلن یکی از اینها رو خودت انجام میدادی ما بهتر میفهمیدیم. خدا رحمت کنه پدر من رو، میگفت که پای منبر یه آقایی بودم، میخواست در شب تولد حضرت علی بود، میخواست راجع به فضائل حضرت علی صحبت کنه، گفت که من چی بگم، از شجاعتش بگم، کی میتونه شجاعت او رو وصف کنه، از عبادتش بگم، کی میتونه از عبادتش وصف، از علمش بگه. گفت یکی پای منبر گفت آقا حالا یکیشو بگو شد ما رو خمار گذاشتی. حالا ایشون هم خیلی توصیه هایی داشت که این کارو بکنیم، اون کارو واقعا میگم و قرازم اینه، ولی تئوریش این بود، ایدش این بود که در عالم اسلام هم باید رنسانسی پیدا بشه. من البته مشکلی با این ندارم که در عالم اسلام نو اندیشی پیدا بشود و تا حدودم پیدا شده، شرحش هم من در این کتاب آوردم، اما رنسانس به اون معنا که مسبوق به تفکر سیر خطی تاریخ باشه و از این حرفا و هم و همه باید همون راه رو برن و تا خوشبخت بشن و تا سعادتمند بشن و تا به نور چشمشون گشوده شود، اون همون چیزیست که خیلی محل کلام است و مبتنی است بر ایده آف پروگرس. حالا ما که نرسیدیم شعر بخونیم اینجا، اشکالی نداره، ولی هنوز یک نکته‌ای باقی مونده که در اینجا باید من بگم به دنبال اینا. عرض می شود که در دوران معاصر ما، یعنی در قرن بیستم، دو تا متفکر خیلی مهم در آلمان برخواستند با دو تا ایده متفاوت که هر دو تا هم خیلی مهمه و در همین مسئله که ما الان بحث میکنیم مدخلیت داره. یکیش آقایی بود به نام کارل لاویت. ایشون لب به حرفش اینه، میگه چیزی عوض نشده است در تاریخ، مدرنیته همون سنت است در لباس مبدل. این حرف همینطوری نیست که میزنه، دلیل میاره براش، میگه تمام اون چه که شما در دوران ما قبل مدرن داشتید، بیاید من تو دوران مدرن همون رو به شما نشون میدم، فقط شکلش عوض شده، یه جور دیگه‌ای در یک لباس دیگری ظاهر شده. اولا که جنگ ها که هست، بوده، اکنون هم هست، خونریزی ها و اینا، تعصبات وجود داره، حالا یه وقت تعصبات دینی بود، امروز تعصبات وطنی هست، تعصبات سیاسی هست، تعصبات ورزشی و تیمای فوتبالی و اینا هست، برای اینا آدم ها خودشونو میکشن و از این طریق هویت برای خودشون میسازند و واقعا جان میبازند. استبداد هست، اون چه که گذشتگان میگفتن استبداد، استبداد به معنای واقعیش هست، اینا معتقدن حتی بدترش هم هست. اولا دولت مدرن یه دولتی است که ظاهرا قانونی عمل میکنه، ولی قانونش حکم مطلق داره، یعنی شما رو مجازات میکنه، همونطوری که دین این کار رو میکرد، همونطوری که خدا این کار رو میکرد، و مخصوصا حالا اگر دولت‌های هگلی رو در نظر بگیریم. و عرض می شود که ایده کافر و مؤمن امروزه وجود داره، مؤمن یعنی مدرن، کافر یعنی مرتجع، یعنی منحط، یعنی متعلق به دوران ما قبل. موارد خیلی زیادی رو نشان میده که، یا مثلا در واقع هم آزادی ها، هم حرف اونه هم دیگران، که آزادی امروز فقط یه اسمیست واقعا، و مردم دوران ما ذهنشون هرگز آزادتر از ذهن گذشتگان نبوده و نیست. من البته خودم این حرفو خیلی باور دارم، یعنی ذهن ما پر از تزریقات و تلقیناتیست که این مطبوعات و رسانه ها میکنن. آزادی یعنی شما آزادی داشته باشید، فکر کنید، انتخاب کنید، اینا براتون انتخاب میکنن و به شما تزریق میکنن. و سرمایه‌داری اونا میگن نظامی است که در بند کشیده افراد رو. درسته که نظام بردگی نداریم، ولی اینا میگن اینم یه بردگی مدرن است، یه اگویزم خیلی مدرن است. ولی متفکر دومی به نام آقای بلومنبرگ، ایشون یه کتاب مهمی داره، کتاب خیلی مشکلی هم هست، من یه وقتی خیلی سر کله می‌زدم این کتابو بخونم، به انگلیسی خوبی هم ترجمه نشده متاسفانه، MIT پرس این رو منتشر کرده، به نام The Legitimacy of the Modern Age، مشروعیت دوران مدرن. میگه دوران مدرن واقعا بر پای خود قائمه، در جامعه مبدلی بر دوران سنت نیست، یعنی همه چیزش مدرنه، واقعا هر چیزی که تو این دوران شما می‌بینید نو نوه، اینطور نیست که گذشته به لباس نوی در آمده باشه، اینطوری نیست. این دوتا متفکر حرفای خیلی مهم می دارن، هر دوتاشون حرفاشون خوندنیست، خیلی عمیقه. مدرنیته واقعا مورد سوال واقع شده است. حالا ما یک متفکر دیگه هم داریم که آقای هابرماس باشه که اخیراً عمرشو داد به شما، ایشون که خب فیلسوف جامعه شناس خیلی مشهور آلمانی بود، ایشون معتقد بود پروژه مدرنیته پروژه ناتمامی است، یعنی اصلا هنوز به تمامیت نرسیده، هنوز در سیره، در جریان، بذارین تموم بشه، بذارین به نقطه کمال خودش برسه، بعد حالا راجبش قضاوت کنید که چه به سر بشر آورده، بشر رو سعادتمندتر کرده، سعادتمندتر نکرده. هفت در این باب خیلی خیلی زیاده. این که مدرنیته، خلاصه کنم دیگه، حالا حرف ما اینجا دیگه بعد به پایان برسه تا من انشالله بعداً از در نوبت بعد اینها رو بست بدی. بله؟ نه، بالاخره یه جایی باید حرف اومد تموم بشه. میدونم وقت هست. نه، منظورم اینه که اینا هر کدومش خوراک مهمی است برای فکر و من نمیخوام بیافزایم. بله اینا. به هر حال ببینید، دوران مدرن دشواری‌های خودش رو داره. دوران مدرن تعصبات خودش رو داره، گرفتاری خودش رو داره، بمب اتم داره، سلاح‌های شیمیایی داره، جنگ داره، تعصبات داره، تلقینات داره، سلب آزادی داره، بردگی‌های نوع مدرن رو داره و پورنوگرافی داره، نمی‌دونم. خلاصه بشر خودشو ظاهر کرده توی جامعه‌های مختلف. مولانا میگفت هر کس از پندار خود مسرور به. هر دوره‌ای دوره خودشونو بهترین دوره میدونن و معتقدن که خوب وضعی دارن و سعادتمندن. فقط اون دوره وقتی که گذشت تازه میفهمن که ماجرا چی بوده. این رو این همون چیزی است که مارکس بهش میگفت ایدئولوژی. ایدئولوژی یعنی اندیشه‌ای که این حرفایی که میگن ایدئولوژی میدونن، اینا رو بذارین کنار. ایدئولوژی در تعریف مارکسی خیلی تعریف روشنی است. ایدئولوژی یعنی اندیشه‌ای که به شما میگه وضعیتی که دارید بهترین وضعیت، از این بهتر نمیشه. مثلا ایدئولوژی یعنی توجیه وضعیت موجود. ایدئولوژی یعنی توجیه وضعیت موجود، یعنی این جهان با صنعتی که داره، با طبی که داره، با علمی که داره، با حقوق بشری که داره بسیار خوبه، از همه جهانهای ممکن دیگه هم بهتره. و بعدم بدیهاشو از شما میپوشونه دیگه، نمیگه که این علم و این تکنولوژی، سلاح اتمی هم ساخته، از چیزای سلاح‌های شیمیایی هم ساخته، جنگ‌های اول و دوم جهانی هم پدید آورده، نمیدونم پورنوگرافی هم داره، آزادی‌ها رو هم سلب کرده. همه این اینا رو دیگه شما نمی‌بینید. بالاخره ایدئولوژی نه، همین مارکس میگفت که هر دوران ایدئولوژی خودش رو داره. یعنی اینطوری نیست که ما از ایدئولوژی خالی بشیم. و کاپیتالیسم ایدئولوژی ویژه خودش رو داره که میگه این جهان خوبه. ببینید این خیلی خیلی حرف مهمی است و مارکس در واقع میخواست راه سومی بگشاید، یعنی همون حرکت خط تاریخ رو یه جوری دور بزنه و یه جاده دیگری بده، بگه ما به این راهی که تاکنون غرب رفته نمیرویم که راه کاپیتالیسم است، از نظر او راه بورژوازی است و ما میخوایم یه راه دیگری سومی بگشاییم که لزوماً این راه نباشه. البته موفق نشد. یعنی نقد مارکس به مدرنیته، مدرنیته‌ای که مبتنی بر کاپیتالیسم و لیبرالیسم است، نقد مارکس به مدرنیته لیبرال و کاپیتالیست نقد درستی بود، اما آلترناتیوش آلترناتیو خوبی نبود. یعنی نتونست در مقابل این آلترناتیو در مقابل این مورد یه آلترناتیو وایبلی خوبی و پایداری عرضه بکنه. نهایتاً سر از دیکتاتوری در آورد که بالاخره محکوم به فنا بود و همین در واقع ایدئولوژی مدرنیته رو تقویت کرد که پس این بهترین است و این اومده که بماند و رقیب‌های او هیچ کدوم عرضه و توان رقابت با او رو ندارن و یکی پس از دیگری از میدان بیرون می روند. حالا می ماند که ما بعداً بحث کنیم. من امیدوارم خود شما در این باب خوب فکر بکنید، اگرم نکته‌ای هست حالا عزیزان می تونن مطرح کنن که دربارش بحث بکنیم که بالاخره با مدرنیته بشریت سعادتمندتر شده است یا نشده است و خوشبخت‌تر شده یا نشده و مدرنیته نسبت به جهان سنت پیشرفت حساب می شود یا پیشرفت حساب نمی شود. و آیا اصلاً درسته که این زندگی مدرن بالاخره احساس می کنیم ما رو قدرتمندتر کرده، آیا این قدرت به نفع بشر بوده یا به نفع بشر نبوده، ما رو عالمتر کرده. یعنی بالاخره ما جهان رو ظاهرن، یعنی علم جدید میگه بهتر میشناسیم، میگه نمیگیم زمین وایساده خورشید دورش میچرخه، خب میگیم که زمین خورشید ایستاده، بله اینا رو فهمیدیم. آیا این علم بیشتر به نفع ما بوده یا اینکه درسته که ما چیز بیشتر فهمیدیم؟ آیا این سعادت بیشتر برای ما آورده یا نیاورده؟ ببینید علم هم در جهان جدید ترجمه به قدرت میشه دیگه. یعنی شما وقتی که عالم تر شدید، صنعتتون، تکنولوژیتون بهتر میشه، تکنولوژیتون قدرت شما رو افزون تر میکنه، قدرت شما دیگه اونیست که قدرت مطلق فساد مطلق میآورد. این وضعیت ماست. اینا سوالاتیست که همه در ما یک تردید رو باید برانگیزه. و من همین رو میخوام بگم که اولا پیشفرض‌هایی که گفتیم راجع به سیر خطی تار اونا رو باید محل بران قرار بزنید، ببینید که بالاخره این نتیجه هم نتیجه خوبی بوده یا نبوده. غرب یه اتفاقی بوده در تاریخ افتاده است، هر چه اتفاق میفته خوبه، بهترین اتفاقه، یه اتفاقی بوده افتاده دیگه. آیا این اتفاق خوبی بوده که افتاده و به اینجا رسیده؟ بهترین اتفاقه، باید ادامهش داد، باید در او غرق شد، یا باید نگاه انتقادی داشت، یا باید اون پیشفرض‌ها رو مورد سوال و تردید قرار داد؟ اینا چیزایی است که حالا ما به تدریج که پیش میریم، من بر حسب مورد به اینا اشاره خواهم کرد. دوستان هم در این موارد انشاءالله فکر میکنن و امیدوارم که همین مقدمات دیگه کافی باشه ما از نوبت بعد وارد متن بشویم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام. من یه سوال کلی دارم. اون اولش که شما فرمودین که ترقی یا پیشرفت چیه و انحطاط چیه، توی توضیحتون به نظر می اومد که گویی که میخواین خود این قضیه انحطاط رو زیر سوال ببرین، یعنی نه در مورد غرب و این جنرال. آیا منظورتون اینه یا فقط در مورد مدرنیته و سنت میخواین روی این دست بذاریم؟ چون مثلا در زمان پیشتر موقع که مسلمین خیلی دوران طلاییشون بود، خب دوره‌ای بودش که علم زیاد شده بود، یا مثلا جامعه مردم مرفه‌تر بودن یا هرچی بود. بعدا ما میگیم که مسلمین به انحطاط افتادن، یعنی از اون دورانی که چیزی بودن. ولی که معیار چی هست و آیا اصلا کلن میخواییم بگیم اصلا ما این ایدیای پراگرس معنی نداره، یعنی تو هر زمانی اون برای خودش حسابه، یا اینکه فقط در مقابل غرب رو داریم میگیم که مثلا مدرنیتی گویی که معیاره و بقیه اگه بهش نرسن انحطاطه؟
بله خیلی خوب، دقیقا همینطوره. نه انحطاط به هر حال معنای خودش رو داره، مصادیق خودش رو داره و هم در مورد فرد صادقه هم در مورد جمع صادقه. بالاخره یه انسان ممکنه خود شخصا و فردن از نظر اخلاقی مثلا منحط بشه، یه جامعه هم میتونه منحط باشه، یه جامعه که توش ناامنی باشه، توش گرسنگی باشه، توش نزاع باشه، همه با هم دیگه در افتن و بیماری باشه، عرض میشه خب اینا انحطاطه و یعنی بده. بر حالا اسمشو بذاریم آفت بگذاریم، اسم هرچه بگذاریم، اینا قابل قبول نیست. انحطاط رو با آرمانهای اخلاقی باید سنجید، نه با مدرنیته و نه با سیر تاریخی. ببینید این نکته خیلی مهمه. در واقع من اصل حرفم اینجا این بود که رفته رفته در اثر اون تزریق و تلقین اون اندیشه سیر تکاملی تاریخ به ما گفتن که تاریخ الان در قله تکاملش ایستاده که در مغرب زمینه و در نسبت با او کمال باید معنی بشود. این همون چیزیست که من در واقع حرفم سر این بود. ولی خود انحطاط، خود ترقی، خود برتر رفتن یا بگیم تکامل، اینا معنی داره، اینا مصداق داره و در قیاس با آرمانهاش. یعنی مثلا شما عصر غزالی هم که میره، غزالی هم گله داره از دوران خودش و اونم میگه که ثروت خیلی بالا گرفته، مردم خیلی فاسد شدن، رو از خدا برگردوندن، چنین و چنان. اینا رو انحطاط میدونه، اینا رو فساد در جامعه میدونه و هر دوران دیگری میتونه. اما اینکه شما یه دوره تاریخی معین رو که دوران مدرنیته باشه اینو معیار کمال بگیرید که دیگران بعد خودشون به او برسونن، این اون ایده آف پروگرس اینجا مطرح میشه. و من نقد این رو میکردم و میگفتم پیشفرزهایی است که آیت مشکوک. بله سعادت خودش آرمان اخلاقیه، بله آرمان‌های اخلاقی. اصلاً آرمان‌های اخلاقی اگه نباشن واقعاً هیچ چیزی معنا پیدا نمی‌کنه. اونی هم که میگن دوران مدرن بهتره، در رابطه میگه بهتره، یعنی من میتونم به شما نشون بدم مثلا تکنولوژی قوی داشتن بهتر است. بهتر یعنی چی؟ بهتر نهایتاً باید به چیزهای اخلاقی، به ارزش‌های اخلاقی منتهی بشه. ولی قدرت به ما و قدرت بیشتر چرا ما به طالبش باشیم؟ مگر اینکه معتقد باشیم بهتره. علم بیشتر چرا طالبش باشیم؟ مگر اینکه بگیم بهتره. سلامتی چرا طالبش باشیم؟ مگر اینکه میگیم بهتره. و چون سلامتی ما رو به کارهای نافع مثلا میره، حالا بعضیا مستقیما بهترن، بعضیا به خاطر پیامدهاشون و نتایجی که دارن. بله نه، من با اون آرمان‌ها در نظر میگیرم و میسنجم. و اونایی هم که مدرنیته رو خوب میدونن به همین آرمان ها توسل میجویند. میگم پیشفرزش یه چیز دیگریه و پیشفرزش این که تاریخ رو به تکامل میده. اونا هم میگن چون حقوق بشر داریم، چون آزادی داریم، چون دموکراسی داریم، چون چنین و چنان داریم، چون بردگی نداریم، همه اینا بهتر است از گذشته به این معنا. اما خب این یه مجموعه است، این تنها این نیست. و بعدش هم مسبوق به یه تئوری های کلی خیلی خیلی مشکوکی است. بله.
سلام. خیلی ممنون از مطالبی که ارائه کردید. واقعا من امشب بهره بردم. در مسیری هم که می آمدم دقیقا یکی از مطالبی که شما بهش اشاره کردید تو ذهنم همینطوری بدون اینکه کتاب رو دیده باشم یا خوانده باشم تو ذهنم میگذشت که یکی از مطالبی که امروزها در ایران خیلی مطرحه بحث اینه که ما توسعه یافته ایم، توسعه نیافته ایم و خیلی ها میگوین توسعه رو باید جایگزین سعادتمند کردن بکنیم در جامعه و خیلی هم روش اصرار دارن در طیف اصلاح طلب. آیا واقعاً توسعه و رفاهی که برای جامعه به وجود میاره انسان رو سعادتمند کرده؟ این از دیدگاه من اون چیزی که اینجا مشاهده کردم و در جایی که بودم هیچ وقت اون سعادت رو در جامعه ندیدم. رفاه رو دیدم ولی سعادت رو ندیدم. میخواستم نظر شما رو داشته باشم.
حالا این البته ایشالا بعدن اینا رو بیشتر میشه کافم. بحث این که سعادت چیه و توسعه چه نقشی داره، ولی من الان همینقدر اشاره میکنم خدمت دوستان که ببینید ما در جهان جدید نه اینکه یه جهان به هم بسته است، یعنی گلوباله که هیچ کدوم ما ایزوله نیستیم و در یه جزیره منزوی ننشستیم. ممکنه یه چیزهایی رو نخواهیم اما مجبوریم انجام بدیم. توجه میکنید یه روایتی هست، نمیدونم روایت درستیست یا نادرست، میگه در میان گرگه ها باید گرگ شد، اگه گوسفند باشید شما رو میدرند. ما جهانمون پر از گرگاست، یعنی کل جهان رو عرض میکنم. لذا چاره ای نداریم، یه کاره مثل توسعه مثلا، مثل ساختن سلاح ها، این همه سلاح رو انبار کردن، حالا اتمی غیر اتمی، اینا واقعا به دلیل اینکه اطراف ما کسایی هستن مسلحن دیگه. شما در میان این مسلحین باید خودتون مسلح، کلی بودجه بذارید برای اینکه مسلح بشید. این چیزی نیست که ما بگیم رفاه ما در اینه یا سعادت ما در اینه. مجبوریم این کار رو بکنیم. اگه دنیا رو گرگا پر نکرده بودن ما شاید جوری دیگه زندگی میکردیم و همونطوریش هم بهتر بود، ولی الان ناچاریم. لذا ببینید قصه هایی رو که به اختیار ماست از چیزهایی که به اختیار ما نیست باید ما جدا بکنیم. ما امروز در فضاهایی زندگی میکنیم که شاید خواسته ما نباشه و شاید مطرود باشه، منفور باشه از نظر ما، اما باید تن بدیم. درست مثل این که مثلا کسی که تو تهران زندگی میکنه آخه یه هوای آلوده‌ای رو تنفس میکنه دیگه. حالا شما فکر کنید کل هوای عالم آلوده است، هممون باید همین رو تنفس بکنیم. و تا حدود من همیشه اینجا که صحبت میکردم و میگفتم و میگویم باز هم که در این جهانی که ما قدرت بر تغییر نظامش نداریم، بهترین کار ساده زیستی است. یعنی خودمون رو اداره کنیم به اندازه‌ای که میتوانیم و در ساده زیستی سعادت خودمون رو پیدا بکنیم. و برای اینکه ما دنیا رو نمیتونیم عوض کنیم، کاپیتالیسم رو نمیتونیم عوض بکنیم، نظام عالم رو، به قول کارل پوپر فیلسوف مشهور اتریشی میگفت وقتی بارون میاد ما چتر برمیگیریم. ما نمیتونیم نظام عالم رو عوض کنیم، بگیم دریاها خشک بشن، بگیم آفتاب نتابه، بگیم آب تبخیر نشه، بگیم ابر درست نشه که بارون نباره که لباس من خیس نشه. این کارا رو ما نمیتونیم بکنیم. ما چیکار میکنیم؟ یا میگفتش که وقتی که اصطکاک زیاد میشه بین دو تا جزء یک ماشین ما روغنکاری میکنیم. ما نمیتونیم اصطکاک رو از ماده حذف بکنیم، این به اصطلاح ذاتی ماده است. با روغنکاری این اصطکاک رو کم میکنیم. ما توی این زندگی برای خودمون باید چتر بگیریم به سرمون، اما بارون داره میباره، ما جلوی این بارون رو نمیتونیم بگیریم. یعنی یک سیری کرده این جامعه بشری و به اینجا رسیده. گفتم اتفاقی در تاریخ افتاده که این اتفاق به این جا منتهی شده است. و لذا به جای اینکه بخوایم نظامی رو عوض کنیم، فکر خودمون باید باشیم. این خلاصه حرف بند است. اما در مقام داوری و اینکه آیا در مدرنیته بشر به قله کمال رسیده، به قله سعادت، اینها رو من میخوام بگم به غایت مشکوک است و به این راحتی در این باب نمیشه قضاوت کرد. من البته از اونایی نیستم که باز تو ایرانمون داریم که معتقدن که غرب ذاتاً شر مطلق است و از این ذات هیچ خیری به هیچ سویی و به هیچ نحوی بر نمیخیزد. بنده البته چنین ذاتی برای تاریخ و برای غرب و برای مدرنیته و اینا قائل نیستم، چون اگر شما قائل به این ذات باشید و گزینش هم نمیتونید بکنید، اقتباس هم نمیتونید بکنید. اینجا از کردم قضاوت کردن خیلی پیچیده میشه و باید خیلی به احتیاط قدم بزنیم.
بله. سلام علیکم آقای دکتر.
سلام علیکم.
پس هر شبت که در ابتدای جلسه که درباره فرض این که یک جاده‌ای در تاریخ هست و این که اگر مثلا فرض کنیم حالا دو تا جاده هست، اون وقت سرعت ها رو باید قیاس بگیریم و اینکه کعبه حالا مقصود کجاست و اینها، من داشتم به این فکر میکردم که علی‌الظاهر و اینکه اصلا نور در واقع چیه، وقتی که میگیم روشنگری، به نظر میاد که منظور از روشنگری و انلایتمنت و دوران تاریکی و اینها اصلی ترینش این هست که ظاهراً غربیان پس از مدتی که تحت تأثیر تعالیم غلط دینی مسیحیت و یا مقداری یهودیت قرار داشتند و مدت طولانی و سختی هم بود، اونجا یه جرس جنبانانی در واقع پیدا شدند و اون تاریکی ها رو در پرتو نور عقل افشا کردند، رسوا کردند و غلط بودنشون رو هویدا کردند و سپس زدودند و در نتیجه به این معنا میشه گفت که اصلاح کردند و جلوتر افتادند و روشن شدند. خواستم ببینم این
بله
تعبیرم آیا محدوده یا اینکه شامل
نه همینه. منم در سخنانمون گفتم که معتقدند که عقلانیت تازه‌ای حاکم شد و این عقلانیت تازه همون نور تازه بود که طلوع کرد و خرافات رو زدود، تعصبات رو از بین برد، شیوه های غلط زندگی و فکری قبلی رو منسوخ کرد، منقرض کرد و چنین و چنان، که خب البته مخالفانش هم در همون دوران روشنگری رومانتیسیزم کسانی بودند که قد علم کردند و نهضت رومانتیک رو پدید آوردند و گفتند که شما حق عقل رو دادید، حق عاطفه رو ندادید، بنابراین رومانتیزم رو هم باید در کنار راسیونالیزم بنشانیم. سعی کردند که اون رو تکمیل بکنند. خود هگل که نام از او بردیم، یکی از حرفاش اینه دیگه، بحث پایان هنر رو مطرح کرد. میگفت در دوران مدرن هنر دیگه به پایان رسیده، دیگه اون هنری که قبلا بود ما نداریم و چیزهایی از این قبیل. ولی اونا بله معتقد بودن که عقل منور شده است، عقل از تاریکی بیرون اومده و این نور خودش رو هم بر عالم پاشیده و این عقل منور یا این راسیونالیزم همراه با رومانتیسیزم، همراه با سکولاریزم، همراه با اومانیزم مجموعاً جهانی را آفرید که اکنون ما او را جهان مدرن می‌نامیم و در این جهان مدرن زندگی می‌کنیم با همه عوارض و حواشیش، که وقت همه این مجموعه می‌شود قله کمال بشریت به اعتقاد اونهایی که قائل به تکامل تاریخی و ترقی هستند، یا با اعتقاد اونهایی که معتقدند که ذات غرب شر مطلق است. این دوران انحطاط بشریت است، مدرنیته. ببینید این حرف عجیب نیست. ما یک متفکری خودمون داریم، آقای دکتر سید حسین نصر، میشناسیدشون. ایشون واقعا معتقد است که مدرنیته دوران انحطاط بشر است و فقط ایشون نیست که این عقیده رو داره. معلمینی داشت به نام آقای فریدریف شون، به نام رونه گنون و دیگران. رونه گنون یک متفکر فرانسوی بود که مسلمان شد و رفت و اسمش رو هم عوض کرد و در مصر ماندگار شد و همونجا هم وفات کرد. ایشون یک کتاب خیلی مهمی داره به نام The Reign of Quantity که مرحوم دکتر کاردان به فارسی ترجمه کرد تحت عنوان سیطره کمیت، و ایشون معتقد است که عقل کمی به اصطلاح در جهان حاکم شده است. همه چیز رو به کمیت بدل میکنن و فیزیک یکی از به اصطلاح پارادایم کیس اینه، یعنی نمونه اعلای کمیت گرایی در تفکر مدرن که حتی از گالیله شروع شد و اینا. و فریدریف شون که به جای خودش و آقای نصر رو و سنت گرایان به طور کلی، اینایی که خودشون رو ترادیشنالیست مینامن، اینا واقعا میگن شماها وارو نمیبینید، انقدر به شما هی گفتن مدرنیته 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 که شما فکر کردید واقعا یه چیزیه و مولا درزش نمیره و به ساحتش بی حرمتی نباید کرد. این آقایون که کم هم نیستن، در آمریکا هم هستن کسانی، من پای صحبتشون بودم، اینا واقعا معتقدن که مدرنیته دوران انحطاط بشره، اصلا از این وارو نگاه میکنن به مسئله. خب حرفای خودشون رو دارن، نظریات خودشون رو دارن و دلایل خودشون رو دارن، اینا هم هست. میخوام بگم که همه اینا رو باید با همدیگه دید و این عقلی که بر بشریت حاکم شده، چون جهان صحنه ظهور عقل مدرن است دیگه. این دنیا رو که شما میبینید، هر چه که ظاهر شده در او، علمش، تکنولوژیش، سلاح اتمیش، نمیدونم ظلمش، جنگش، عدلش، هر همه چیز، این نمایشگاه عقل مدرن است. یعنی عقل مدرن اینه، اگه میخواید ببینید چیه، ایناست. یه چیزی پشت پرده که نیست، خودشو ظاهر کرده. حالا این رو باید مورد قضاوت قرار داد، که خیلی هم قضاوت دربارش مشکله، ولی از همه مشکل‌تر این که آدم بگه که بدون تردید این کمال است، بدون تردید ترقی صورت گرفته است، بدون تردید بشریت پیش آمده است، و این از اون چیزهایی است که باید روش تأمل بیشتر کرد.
استفاده کردیم آقای دکتر. عرشبت تمایز بین پیشرفت و توسعه، آقای خامنه‌ای خیلی حساسیت داشت، هم گفت ایران دنبال دیولوپمنت یا توسعه نباید باشد، اصلا ایشون اعتراض داشت از کاربرد کلمه توسعه، میگفت بذارید پیشرفت. البته خب من اون موقع مقدار حساسیت شده بودم به حرفایشون، مقدار در دیولوپمنت یک نوع پیشرفت افسار گسیخته است، نوترال. شما میتونید سلاح سازی هر جای خاص بره، اما در پیشرفت یک گول و هدف است و برای همین ایشون خیلی مصر بود که اصلا شما کلمه توسعه رو نیارید تو برنامه هاتون. این مقداری هم اون نپذیرفتن اون آموزشی بی سی و اینا رو به همین خاطر
از ما آموزش چی؟
بی سی بود که برای 2030.
آها بله بله بی سی. آها
بله. یه مقدار این دوتا رو باید تفکیک کنم. مثلا شما خب یه جامعه رو صنعتی کنی، ممکنه که پلوشن هوا زیاد بشه، بنابراین این یه جایی نقد قرض، یا سدسازی زیاد، ممکنه یه جایی مثلا به کشاورزی کمک کنه اما اکوسیستم یه جایی رو تغییر بده.
والا داستان خیلی مفصله، شما خودتون آقای دکتر میدون استاد فیزیک هستن و به هر حال به این مقولات خودشون خیلی واردن. حالا به هر حال این طرح سوالم کردن، من توضیح کوچکی عرض میکنم. ملاحظه کنید، ببینید یه وقتی که ما میخوایم پیشرفت کنیم، یعنی یه جامعه‌ای داریم، جامعه ایران و مشخصاتی که داره، یه وقتی که تو تاریخ در پیشرفته، اینا دو تا حرفه. الان بحث من الان این بود که تاریخ در پیشرفته یه حرفه که چند بار گفتم خیلی مشکوک است. این اون تکلیفش جداست، اما یه وقتی که ما جامعه خودمون نظر میگیریم با مختصاتی که داره و مشخصاتی که داره، اخلاقیاتی که داره، علمی که داره، ایژوکیشنی که داره، فقری که داره، بیماریایی که داره، جغرافیایی که داره، میگیم میخوایم بهترش کنیم. حالا اصلا کلمه نه توسعه رو بگیریم نه پیشرفت رو، میگیم میخوایم بهترش کنیم. بالاخره سلامت بهتر از بیماریه، نمیدونم رفاه بهتر از فقره، بچه بچه اعتیاد مثلا نباشه، این نباشه، اون نباشه، میخواد بهترش کنه. حالا شما نام این رو بذارید پیشرفت یا بذارید توسعه، به نظر من خیلی فرقی نمیکنه. من یادمه که شما آقای ویلیام چیتیک رو نام اسمش شنیدید یا نه، ایشون هم یکی از کسانی است که خیلی متعلق به همین مکتب فریدریش شونه، همین ترادیشنالیستایی که آنتی مدرن هستن، و باید به یک کتابی به نام ستیز با مدرنیته اخیراً در ایران منتشر شده. نویسنده کتابی آقایی به نام سیجویک که اومد با منم صحبت کرد وقتی من در هاروارد بودم. این اصلاً شرح احوال همین افراده، یعنی آقای فریتوف شون، آقای نصر، آقای کوراماسوامی، آقای رونگنون و دیگران که ستیز با مدرنیته دارن. و این آقای ویلیام چیتیک هم متعلق به همون حلقه است. یه بار در ایران اومده بود سخنرانی میکرد، همین کلمه دیولوپمنتشون ایراد میگرفت، میگفت که دیولوپمنت اصلا ما برای چی اینو به کار ببریم؟ این در قاموس و در دیکشنری گذشتگان نبوده، وجود نداشته و امروز مثلا تداعی میکند چیزهای نادرست رو. من میخوام بگم که ما بهتره که اصلا خودمون رو از زندان خلاصی بدیم. ببینید، اولا اینکه تاریخ رو در پیشرفت اینا رو بذاریم کنار، دوم هم این که میخوایم جامعهمون بهتر بشه. جامعه میخوایم بهتر بشه، باید ایدئال‌ها رو تعریف بکنیم، چی بهتره، شاخص‌ها رو تعریف بکنیم. یادم یه وقتی دکتر مشایخی رو میشناسینش دیگه، ایشون ما رو دعوت کرده بود چیزو و همین میخواست شاخص‌های توسعه رو یا حالا پیشرفت رو یا بهتر شدن رو تعریف بکنه. من به شوخی بهشون میگفتم که شما ما رو اینجا آوردی که ما به شما بگیم توسعه حلاله یا حرامه. در واقع دنبال این بود که یه نقشه‌ای برای توسعه یا پیشرفت در ایران یا بهتر شدن احوال اونجا، شاخص‌هاش هم معینه دیگه، دیدید دیگه، مثلا بیمارستان چند تا داشته باشیم، چند تا تخت بیمارستان داشته باشیم، چند تا پزشک داشته باشیم، چی همینا رو توضیح میدن دیگه، که نهایتاً جامعه ما توسعه یافته محسوب بشه و یا نشود. قیاس هم میکنن البته با کشورهای دیگه. قیاس کردنش اشکالی نداره و آدم باید یاد بگیره از تجربه دیگران، اینا هیچ کدوم چیز عجیب و غریبی نیست. و بنابراین من خودم از این الفاظ واقعا پرهیز میکنم، گرچه که حالا به کار میبرن دیگه، یعنی چاره هم نداریم. همین این که شما گفتید کی بود برای من نقل میکنه، گفت هر شلوار جینی که درست میشه صدها لیتر آب مصرفش میشه برای هر یه دونه شلوار جین، و اینا چه لطمه‌ای به اکوسیستم میزنه، چقدر آب رو این از بین میبره. درسته واقعا، یعنی وقتی که شما این توسعه بی‌مهار افسار گسیخته کاپیتالیستی رو بخواید در میان بیارید، همه این عوارض رو داره و اینا رو نوشتن دربارش، بسیار هم نوشتن، به گوش کسی نمیره. بله، اینی هم که میگی توسعه افسار گسیخته، این یعنی کاپیتالیسم افسار گسیخته، کاپیتالیسم رقابتی مصرفگرا و سودگرا. بله دیگه، نگاه نمی کنه تو فعال کننده طبیعت.
یه شعر اردو هست که میگه که سرجس به چه کجاین اسے سر نہیں کرده، هر در به کجا کجاین اسے در نہیں کرده، هر سری که جلو این در فرود میاد نمیشه بهش گفت سر، و هر دری رو که سرها جلوش فرود میاد نمیشه بهش گفت در. الان تو این مراسم عزاداری وسیع که تو ایران هست، من کاملا اولیگارشی که تو ایران تمام متفکرین از این کشور رود که پشت این روحانیت قائم شده، روحانیت بیکتون بیشتر نیست، اون اولیگارشی که نداشت مدرنیست تو ایران الان به هیچ کس اجازه نداد، الان باکی همین هست و بیش از همه در گریه میکنه و مردم که رفتن خونه دوباره اینا به دست میگیرن. یا آقای حکمت یه چیز داره توی یه سخنرانی داره توی تلگرام میگه که چجوری اینا تمام سرمایه مملکت رو به دست آوردن. گفت یارو که تمام اگه دمروش میکردی تکونش میدادی تمام خودش و فک و فامیلش یه میلیارد سرمایه داشت، الان 4 تا پروژه تو آفریقا داره. و اینا میان قول به رهبری میدن که ما کار فرهنگی میخوام بکنیم، مثلا میگن ما میخوام مثلا چیه این دارم یه کجا اسم خدا یا چهره ریو میخوام مهد فرهنگی مثلا بکنیم، بعد اونجا برو ببین فقر چی کار میکنه، چقدر پول گرفتن. و اون اولیگارشی رو من تعجب میکنم شما صحبت میکنین که واقعا من میرزم مثلا با چارنل به سوی مدرنیست بریم. الان واقعا بحثه که مدرنیست خود اینا خفش چقدر 5 قرن مدرنیست اینا خفه کرد تو ایران و تمام چیزای جوانای ما به خاطر همین چیکار کنیم؟
مدرنیست آقا مدرنیست مدرن ترین دستگاه رو دارن میارن تو ایران، مدرن ترین وسایل و مدرن ترین پول ها رو دارن میسازن، مدرن ترین آموزش ها رو تو دانشگاه های ما میدن، بهترین مهندس ها رو تربیت میکنن. نه مدرنیزم همینه، مدرنیزمی که میگن اینه. شما آخه ببینید
من که از دور صحبت نمیکنم،
آخه منم از دور صحبت نمیکنم بنده، ولی مدرنیته. نه حالا اونا بحث های دیگر است، ما حالا راجع به اون سیاست کشور صحبت نمیکنیم. ببینید عربستان سعودی هم میخواد خودش رو مدرن کنه، هواپیما میخره، سلاح های جنگی از آمریکا میخره، آقا تفسیرشون از مدرنیته ایناست. خب ما همین رو میگم دیگه، این که نشد مدرنیته که بعد حالا بگذاریم دیگه.
سلام عرض کردم آقای دکتر، خسته نباشید.
سلام، متشکرم.
من دیگه میترسم سوال کنم بپرسم.
چرا از کی میترسین؟
نمیدونم.
از مدرنیته میترسین، از سنت میترسین، از ارتجاع میترسین، از ترقی میترسین؟ ترس نداره، بفرمایید.
مرسی آقای دکتر، سپاسگزارم از اینکه امشب شما در سنس آف هیومر خیلی خوبی نشون دادید. این داستان زمان خطی که گفتین مثلا از زمان رنسانس شروع شد، من نفهمیدم یعنی چی. یعنی قبل از اون خب زمان بالاخره بوده، چی بوده زمان؟ و مردم فکر میکنن ادواری، یه دفعه زمان عوض میشه، یا این یه چیزی بودی که مثلا یواش یواش در ذهن مردم جا میفته. یکم که این موضوع استعمار چی شد که این استعمار یه دفعه با مدرنیته و رنسانس گره خورد؟ اینم یه چیزی بود که با هم دیگه یک پکیجی بود که با هم دیگه آمد، یا قبلش هم از این داستانا بودش؟ در مورد آقای فردید هم می‌خواستم فقط یه نکته بگم که مثل که میگن که ایشون هر چی می‌نوشته که سیاست نمی‌تونسته بفهمه داره چی میگه، به حال هر چم که جلال آل احمد فهمیده بوده دیگه بالاخره به نیت قربت الله بوده.
نه اتفاقا ایشون چیزی نمی نوشت و مشهوره که فیلسوف شفاهی بود،
اصلا
نمیتونست بنویسه و تمام حرفاش رو میگفت و بعضی ها اینا رو چاپ کردن و من چاپ کننده یکی از کسانی که سخنانش رو جمع کرده بود رو دیدم و او به من گفت من مخصوصا این کار رو کردم من اینکه او رو ضایع کنم، به خاطر اینکه سخنانش خیلی خیلی دور از عقله. حالا هرچه که بود او به جای خود، اما استعمار اتفاقا اینایی که سیر خطی تاریخ رو قائلن معتقدن استعمار چیز بسیار خوبی بوده و در جای خودش در تاریخ آمده است و کمک به پیشرفت و به مدرنیته کرده. یعنی شما وقتی که اون رأی رو در باب تاریخ داشته باشید، اتفاقا قضاوت‌های تاریخیتون رو همه رو باید عوض بکنید. بسیاری از چیزهایی رو که ما امروز بد میشماریم اینا خوب میشمارن، میگن مسیری بوده که تاریخ باید طی می‌کرده. کسانی مثل هگل مثل دیگران اینا صریحا این حرفا رو میزنن، یعنی واقعا معتقدن که چیز خوبی اتفاق افتاده در تاریخ و این راهی بوده که تاریخ باید از این عبور می‌کرده. امروز هم شما گاهی میشنوید میگن مثلا ما یه حکومت با اخوندا به کار بودیم، یه راهی است که باید از این عبور می‌کردیم. این اینجوریه. ولی استعمار خب بله ما محکوم میکنیم، تقبیح میکنیم و اتفاقا یکی از پدیده های مدرنیته است. یه عده‌ای که مدرنیته رو باش مشکل دارن، من سخنرانی دکتر نصر بودم صریحا و راستم میگم این آمریکا رو شما نگاه کنید، جز با منکوب کردن و سرکوب کردن سرخپوستا و از بین بردن نسلشون و گرفتن زمین‌هاشون پیشرفت نکرد. آمریکا نشد و از این قبیل بسیار بوده، بومیان کانادا فلان اینا رو همه رو اصلا منقرض کردن، پاک کردن برای اینکه سلطه خودشون رو تحکیم بکنن. خب شما از دید سیر تاریخی نگاه کنین، اینا همه کارهای به جای بوده، باید این کارها صورت میگرفت تا به اینجا برسیم. درست شبیه اونچه که در تکامل جانوران میگن دیگه، میگن باید جانوران پیشین میامدن، اون تعبیری که هاکسلی به کار میبره، میگه که نیچر چی میگه، رد این توسن کلا، دست دندان و پنجه طبیعت خونالود است، انقدر کشته تا کار به اینجا رسیده است، یک سیر بیرحمی داشته، انقدر جانوران رو آورده و کشته و از بین برده تا ما آدمیان که به خیال خودمون گل سرسبد آفرینش و اشرف مخلوقاتیم بیام جلو. این رو داروینیسم اجتماعی میگفت. داروینیسم اجتماعی یعنی پیاده کردن داروینیسم بر سوشال داروینیسم. میگفتن در جوامع هم همین اتفاق باید بیفته، اینقدر بعد از بین برن جوامع دورانهای تاریخی تا این قله تاریخ که امروز هست پدید بیاد. که گفتم اینا همش پیامدهای اون تئوری منحوس idea of progress که شما رو به این قضاوت‌ها وادار میکنه. لذا استعمار رو تو شما از چشم کی ببینید، از کدوم دیدگاه نظر کنین، از دیدگاه سیر تاریخی یه چیزیست کاملا منطقی، در جای خودش به پیشرفت کمک کرده و او بوده که ما رو بر این کرسی نشانده است که نامش مدرنیته است و هیچ گله هم نباید بکنیم، خیلی هم چیز خوبی بوده. و میبینید که اروپایی‌ها معمولا مگر بعضی روشنفکراشون اصلا بحث نمی‌کنن راجع به استعمار. این اواخر در انگلستان یک سر صدای بلند شد، نمیدونم شما دیدی یا نه، که یه عده‌ای آمدن گفتن در مدارس انگلستان استعمار هند اصلا تدریس نمی شود، یعنی جزئی بخشی از تاریخ انگلستان که بخش مهمی از تاریخ انگلیسی که به سر هندی ها چی آوردن اصلا این یاد بچه ها نمی دن، این رو حذف کردن، شرمندن از این، اینو نمی گن. ولی در این حال تئوری هاشون میگه خوب کاری هم کردیم. دیده بودید فیلم های مربوط به هند رو، اینا حتی وقتی خطاب می کردن به هندی ها نمی گفتن هی اور شی، ایت بهشون باید ایت، یعنی همونی زمینی که شما برای حیوانات به کار میبرید، اینجوری با اینا رفتار میکرد. خب این همون استعمار است دیگه، که استعمارهای خیلی سختی، خوشبختانه ما ایرانی ها گرفتار رو نشدیم. اما خب اینه دیگه، دیدگاهی که بسته به دیدگاهی که شما انتخاب بکنید، جزء ملل مظلوم باشید و جزء ملل ظالم باشید، مستعمره باشید و استعمارگر باشید، اون وقت این دیدگاهاتون کاملا فرق میکنه، این برای میز بشینید یا اون برای میز بشید. بله خب خیلی خانم شما چیز بود مسکه، نه ببینید ایشون رو شما چیز کردید، فراموش کردید. آره نه ببخشید، شما دیگه آخرین سوال.
آقای دکتر شما این که خیلی ممنونم برای منم خیلی همیشه برای ساختنی همیشه برای جالبه که این چیز غرب شده معیار پیشرفت و اینها، ولی از این بار شما مثلا گفتین که پیش زمینه های داره تاریخ‌ترین جهت و اینا، من احساس میکنم که خب آره برای رشد برای متفکرین جامعه شاید اینطوری بوده، ولی مردم جامعه ها اینجوری نبودن، ولی بازم همین رو اونا که نمیدن آموزش ببینن از این متفکراشون که بگن که آره مثلا ما پیش فرضمون اینه که تاریخ در این جهته، ولی واقعیتش اینه که همه همینو گرفتن، یعنی همه اینو فقط به خاطر پیش فرضاشون نگرفتن، احساس کردن که خب واقعا این یه چیز یه اتفاق خیلی بزرگ و خوبیه و این همون پیشرفت حساب میشه، نه به این معنا که حالا در جهتش بوده، میبینن که خب همه خوب، حتی شما گفتین که با اخلاق و اینها مقایسه کنین، الان این وقتی که اینا در این قدرت هستن اخلاقم داره اخلاقم با همون تعریف میشه، یعنی خیلی از چیزای اخلاقی الان عوض شده با اون چیزی که مثلا ما حالا آموزش میدیدیم، به خاطر همین که همین حالا یا کاپیتالیسم مثلا به عنوان مثالش همون هامبلنس مثلا چیز خوبی دیگه حساب نمیشه، فرض
کنید
اینکه آدم فروتن باشه چیز حساب نمیشه، یا مثلا اصلا مدل پوشش آدم ها اصلا تعریفش یه چیزی که آدم مثلا قبلا شرم حیا چیز خوبی حساب میشد الان اصلا چیز خوبی حساب نمیشه، خب اینا همش تحت تاثیر هم قرار گرفته، یعنی حتی که اونم نمیتونیم به عنوان معیار بیاریم که بگیم که خب پس این چیز خوب نبوده، نمیدونم اینجوری احساس میکنم خود مردم هم همینو خواستن یه کارش نمیشه.
حالا هرچی مردم بخوان خوبه، حالا انشالله دربارش صحبت میکنیم. بله قصه پیچیده است، بله چون اجزایی داره این مطلب، درست میگید، یعنی مثلا مفهوم حیا امروز عوض شده، خیلی چیزا دیگه بی حیایی محسوب نمیشه، یه خانومی مثلا با بیکینی هم تو خیابون بیاد و اینا خیلی نه خودش ناراحته نه دیگران او رو ملامت میکنن و خیلی چیزهای دیگه در همین به قول شما حالا فروتنی یا چیزا خیلی زیاده، البته اگه بخوام مثال راجع به اینا بزنیم، ببینید همه اینا درسته، با همه این احوال اون چی که ما مدرنیته مینامیم یک تجسمی است از یک مفهومی جهانبینی کلی که اینا اجزایشن که به اصطلاح پدید آمدن، داوری راجع به تک تک اینا ممکنه، یعنی هیچ اشکالی هم نداره بگیم اینش خوبه اونش بده و یه معیار زمان نیست، یعنی اینکه میگن با زمان پیش برو این خیلی غلطه، زمان ممکنه بد پیش بره، هیچ ما تضمینی نداریم که هر چه پیش آید خوش آید، نه خیلی چیزا که پیش آید و بد آید، توجه فرمودید، اون معیار نیست، ما معیارمون رو باید بیرون از پیشرفت زمان اتخاذ بکنیم، رو به حرف من این است. خب خیلی ممنون، بله متشکرم از ذکایت عزیزم، خداحافظ.